أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. در بحث سیر روح از عالم دنیا به عالم معاد، همطور که مستحضرید قاعده الیه راجعون باید محقق بشه. خودتونم در تأملاتتون دارید انا لله و انا الیه راجعون. خب از خود الیه راجعون یعنی باید که به قرب انسان برسه. تمام قاعده برزخ و قیامت برای تحقق همین مسئله است که انسان این قربش محقق بشه. خب تا منازل نزدیک به عالم پروردگار رو نتونه بره که نمیتونه به قرب برسه. بین انسان که دنیایی شده است تا اون منزل قرب هزاران مرحله است. اینا رو بهش میگن برازخ، مطلقش برزخه. ولی بعد حالا تو روایت میخونیم حضرت میفرمان هی باید قبر طی کنی. تو ذهن عزیزانم باشه قبر یعنی برزخ. این که حضرت فرمان باید هی قبرها طی کنیم و مقابر در قرآن داریم، حتی زرتم المقابر، این قبر طی کردنها. خب قبری که آنی مردیم ما فقط در این حده که از دنیا منتقل میشیم میایم برزخ، این اولین قبره. حالا بین ما و حضرت رب هزاران قبر است، اینا باید هی یکی یکی طی بشه. بعدن روشن میشه اگه کسی جهتگیریش درست باشه هر قبری رو که پشت سر میذاره یک شکوفایی جدیدی براش پیش میاد. خب اگه جهتگیریش اصلا درست نیست که این همواره در عذاب و فشار خواهد بحثش خواهد شد. اون چه که تأکید میشه در واقع این بحث نظام الیه راجعونی خیلی وقت میگیره تا روشن بشه. ما شاید بهترین قسمتی که میتونیم کمک به هم دیگه بکنیم همین فهمه. وقتی که شنده میگن معاد را آدم اگه درست بفهمه امروز میتونه جهتگیریاشو درست کنه، به اعتبار همین سیر تغییر شخصیت برای رسیدن به عالم قربه. این جلسه بحث شد انسان اصلش بالایی است، اما حالا که نازل شده است اومده است پایین، دنیایی شده است، اینقدر رنگ دنیایی گرفته است که بعضا اصلا نمیشناسه دیگه، عوالم قیامت رو نمیشناسه، هیچی نمیفهمه. مثلا شما حساب کنید، من یه مثال ساده بزنم، بچه ها رو دیدین اگه بخواد خراج به خدا سوال کنین آنی میگه خب چه شکلیه این بچه، چی اصلا از عالم شکل بیرون نیمده. حالا بزرگان بعضی موقع اینجوری، بعضی موقع انسان ها اینقدر در محدوده مکان و زمانن که اصلا نمیتونید با ذات رو برو بشید، یه چیزی که شکل و جسم نداره. این چند سال باید بمونه تا این خاطره های بودن جسم و شکلی به کل از ذهنش بره. تازه اگه جهتش درست باشه، یعنی بخواد که از ذهنش بره، خب این میشه میگن مراحل. حالا بعد ریزه‌کاری داره که اگه به خودتون کمک کنی خیلیش همینجا طی میشید. عمده اینجاست تأکید بس در صفحه 52 اون پاراگراف اول که اون جلسه خونده شد، بعدن زیاد روش بحث میکنی که انسان مفاهیم و تعلقات و معانی دنیایی رو که مانع ارتباط با اون عالمش رو باید پشت سر بگذاره، یعنی رنگ دنیایش باید از بین بره. خب این فهمیدن قضیه است. یه وقت است بیر خودی ما معادا سخت میکنیم، نه یه وقت شیرین میکنیم، یعنی حالا بعد تو مثالا روشن میشه و شما خودتون دلتون نمیخواد که انشاءالله به جایی برسید که حقیقت ببینی، نه چیزی که حقیقت داره. من مثال میزنم، ببینید مثلا اگه شما تا حالا آب ندیده بودید میگفتن آقا یه چیزی هست فقط تریه، گفت آقا یعنی چه؟ چیه که تره؟ همه حالا میدین مردم تو محاوراشو میگن آبا تره، در صورتی که حقیقتا آبا همون تریست، تری تره. مثلا تو ذات میدونیم که عارض و معروض که نداریم، که ما مثلا داریم که چی؟ ائمه. حالا اینجا امام شناسی بسیار کار مشکلیه، چون عموما مردم امام را یه شخص میدونند که عین عدالته. خلا مثلا اگه شما اعتقادتون به حمدالله به اینجا رسیده که امام واسطه فیضن، یعنی واسطه فیض یعنی چه؟ یعنی اصلا از فوق شکل و جسم و این حرفا در جسمی ظاهر میشن، ولی حقیقتشون حضرت امیرالمومنین میفرماد منا کسی نخواهد شناخت تا حقیقت نوریه منا بشناسد. یه حقیقت نوریه، حالا یه کسی نتونه تو این دنیا سیر کنه از جسم به حقیقت نوریه امیرالمومنین، خب این دنیا سیر نکرده دیگه. خب اون دنیا باید سیر بکنه، چرا؟ چون جهتش درستی است، میخواد که حقیقت نوریه حضرت رو بشناسه ولی مشغله هاش نگذاشته. خب حالا اون دنیا این مشغله ها رو ازش میگیرن، آروم آروم میشناسه، یعنی تازه به مطلوبش میرسه، خیلی خوشحال میشه وقتی از یه قبری در اومد وارد یه قبر دیگه شد که از این قبر در میاد. تا حالا هر چی به امیرالمومنین فکر میکرد به یه آدم فکر میکرد، حالا میگن نه، به حقیقت نوریش مؤمن بشو، خب این ایمانش شروع میشه. تازه اون دنیا نزدیکی به اهل بیت براش محقق میشه. این مثال بود که حالا بعدم مثال بازم میزنه، که باید متوجه باشیم عزیزان که داره سیری که انسان به نور هی نزدیک میشد رو میگه. این آدم وقتی میفهمه تو این دنیا خیلی از مراحل برزخیش رو طی میکنه و واقعا از قبرها راحت میشد و هی نتیجه میگیره، و عکسش چقدر آدم گاهی میره تو قبر هچی بی خود فشارهای بی جا رو خودشه. اون دنیا اگه همینطور با این فشار رفت اون دنیا، اونجا صورت میشه، یعنی راست راستی دیوارا قبر فشار میارن بهش. فرقش نیست که این دیوارای قبر دیوارای قبر برزخی است، شما اگه واسی نمیدین دیوار شکاف داد به این فشار آورد، همینطور که وقتی وجود مقدس پیامبر داشتن میگفتن اون چنان قبر داره به ساعت فشار میاره که استخوانهاش خورد شد، و کس که نمیدید که، یعنی دیواره خاکی که فشار نمید، ولی واقعا صورت پیدا میکنه این قبر. یکی از عالی ترین نکات معارف است که اول ائمه و پیامبرا فرمودن و بعد فیلسوفا تونستن این رو متوجه بشن. ما رسیدیم به صفحه 52 و تحت عنوان تکامل در برزخ میخواییم بحث رو آروم آروم جلو بریم. اگه تو این قسمت حساس نشی مسئله رو شبیه به هم میبینید و اگه شبیه به هم دیدی هنو عمق مسئله براتون روشن نشده دیگه. یا رفته بود وقتی کسی مثلا یا رفته بود مکه بعد با عربه دعواش شده بود اون فوشش میداد، اما به عربی فوش میداد دیگه، این اومد ایران گفت که ما به این فوش داریم قرآن میخون. نه با اون قرآن نمیخون، اونم به تو فوش میداد، نه عربی فوش. کسی که فقط عربی را به قرآن بشناسید خود که این که هیچ، اما کلی حرف هست که خیلی هم غیر قرآنی هست، هم خب عربیه. تفکیک اینجا خیلی دقیق است. ادق و منشعر مو فرماد. اینقدر این مسئله عجیب است که از مو باریکتر است و احد و من از سیف، از شمشیر تیزتره. رو شمشیر تیز که نمیشه واسا، یه واسی میشکنه. یعنی باید مطلب ها ریز ریز برید جلو، مطلب ها با هم بخونید. تکامل در برزخ برای مؤمنین، برگشت به منزل اصلی روح و آزاد شدن از حجاب تعلقات است. تکامل به معنی این که حالا امروز شما تصمیم میگیرید دیگه یه صفاتت رو بذارید پشت سر، اون دنیا این خبره دیگه نیست. الان یا مل عمل قدن یا مل حساب یا مل حساب. امروز روز اراده های جدید است که میشه اراده کرد، اما اون دنیا یه نوع تکامل هست و اون رفع حجاب. یعنی چیزایی که این دنیا دلت میخواست بره عقب و برشم برنامه ریزی کردی، تو حالا موفق نشدی به کل منتفیش کنی، اون دنیا میره عقب. یعنی خیلی لطف بزرگیست تو برزخ به آدم میکنه. شما خیلی دلتون میخواست که شهرت دوست نباشید، دلتون میخواست که اصلا براتون مهم نباشید کی پشت سرتون خوبی میگه یا بد، اما ببینید نه وهمیه نمیذارید. وهمیه آنی که میگم که آقا فلان تعریفه کرد، آخرش درست از قلبتون نمیپسنده، اما وهمتون میگه ها خوبه دیگه. وهم که میدونید، وهم که به این سادگی نمیره که. شما با صد دلیل میدونید مثلا اینجا چیزی نیست، تاریک نیست، اما چی ترسناک نیست، اما عقلتون میگه ترسناک، زق وهمتون میترسه. وهم آخرش تو زندگی آدم اومده و این زودی هم که نمیره که. خب اون دنیا یواشاش میره. یعنی شما میگه آرزوتون نیست که از شر این وهم راحت بشی، خب میشی. خب دیگه چقدر کیف داره آدم تا اصلا این چیزا نشه که شایسته یه قرب انسان نمیشه. اینه که پس این جمله آزاد شدن از حجاب تعلقات به این معنا تکامل در برزخ هست و این نوع تکامل با تجرد ذاتی روح منافات نداره. یکی بگه روح بالقوه نیست دیگه، بالفعل شده پس دیگه تکامل، نه، این خودش داره بیشتر میابه، نه اینکه خودش جدید کنه. چرا که در این سیر تکاملی مثل عالم ماده قوه ها تبدیل به فعل نمی شود، بلکه از آنجایی که روح آدمی بر اساس تنزلاتی که در قوس نزول داشته، این جمله را ما زیاد تکرار می کنیم، از خود قرآن بزرگان گرفتن، همین که میگه انا لله و انا الیه راجعون، از این راجعون معلومه است که یه بار اومده پایین که حالا میخواه برگرده کما بدعوکم تعودون. پس ببینید ما اومدیم پایین. پایین اومدن به چه معناست؟ این معنی تکوینی داره ده، نه ارادیا. شما دو جور پایین اومدید فعلا همه ما، یکی تکوینی که درست است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اما ثم رددناه و اسفل اسفل. این پایین فعلا، یعنی در پایین بودن شایسته قرب نیست. خب این قوس نزول بهش میگن، یعنی ما اومدیم پایین. تکوینی دست شما هم نیست، آوردندتون پایین تا ببینن که اهل بالایی هستید یا نیستید. یعنی انظره کیفت عملو میخوان ببینن چیکار میکنید این پایین. بعضی در این پایین پایینی زندگی میکنن، بعضی در این پایین بالایی زندگی میکنن. اینان که بعد که حجاب بدن رفت عقب میدونن میرن بالا، روی رخش ببینم و تقدیم وی کنم، این جان عاریت که به دستم سپرده دوست رخش ببینم، رخ یعنی تجلی اسم الله. تا هم بفهمم بفهمم من مال تو، یعنی تجلی که میکنه خودم رو فداش میکنم. چرا دنبالش بودم؟ این جان عاریت، این فعلا یعنی این دنیا زندگی دنیایی، این قرضیه. وقتی که رخش ببینم اینو رهاش میکنم و تجلی رو میگیرم. اینجا میگه که در قوس نزول این تنزلاتی که داشته چطور شده صورت اصلی و قسمتهای مهمی از کمالات وجودی خود را از دست داده. اینجا یه خود مثال باید بزن، یعنی از آدم باورش نمیاد اونجاییست. یعنی شما میدونین که در بهش آدم همه جا هست، همه جا هست، بعدن که نیست که نگذره. خب همین حالا اگه کس باور کنید، همین حالا اگه کسی یه خورده متوجه این استعدادش بشید که اگه نظر در بهش نظر کنه اونجایی، این سر را باید بتونید حل کنید. با معاد حل میشه، منم نمیتونم بازش کنم. ببینید نظر هر جا، این روایت نیست، هر جا نظر کنه خودش اونجاست. خب شما یه قاعده کوچولی که میگه مجرد نیستیم ما ذاتم، مجرد که مکان نداره، چرا حالا هر جا که نظر کنیم نیستیم؟ ما که میگه مجرد نیستیم، میگه مجرد بی مکان و بی زمان نیست، پس چرا ما هر جا نظر کنیم نیستیم؟ چرا وجود مقدس امام باقرم نگاه میکنم میگن فرزندم مهدی را میبینم که سوار اسب است داره حرکت میکنه به طرف کوفه، چرا میبینم؟ تازه سیر مکانی نیست، سیر زمانیه. یعنی سیر مکانیش که خیلی راحت تر انجام میشه دیگه، حضرت هر جا خودشون اراده میکردن تشریف داشت. برای اینکه اولی مسئله نیست که ما این مسئلهی که اون اصالت ماست رو با این بدنی که عاریتی ماست عوضی میکریم، یعنی اصالت نمیدیم به خودمون. اصالت بدیم حالا بحثش پیش میاد دیگه، که ببینید نه خودش طرف اونجا حس میکنه. همین حالا عمده از اینجا شروع میگه، نمیشه بشه از اینجا که این بدن اصالت نداره. حالا اگه این بدن اصالت نداره، پس حقیقت اینه که من باید بتونم هر جا خودم را نگاه کنم اونجا بیابم. چرا؟ من همه جا هستم، هر جا خودم رو نگاه کنم اونجا بیابم، نه اونجا هستم. من که همین حالا همه جا هستم. اینو من چند بار گفتم، گاهی احتمال میدم ذهن عزیزان تو مقدمش نمیگم نمیگیره. ببینید شما الانه که اینجا نشستین، تمام تاریخ گذشته و آینده رو پیشش هستید الانه، و این چیزی نیست تازه، در تمام عوالم غیب تا قیامت همین حال هستید. دلایلش هم مفصله. خب بر همین هم شما میبینید که مگه نداریم که امیرالمومنین میفرمان که من با آینده ها زندگی میکنم، با گذشته ها که چی نیست، با آینده ها زندگی میکنم. خیلی زیاد از این چیز، از ملاحم بهش میگن، ملاحم یعنی همین حضرت نشستن دارن شروع میکنن آینده رو بگن، هی یکی یکی شروع میکنن بگن. تو روایت ها مثلا دارید شما همین قوم ها، تو روایت ها ببینید راجب قوم چقدر مسائل میگن که بعد جهان اسلام را قوم تغذیه میکنن، این قوم چه نتایجی برای ما خواهد داشت، شیعه از طریق قوم میتونه که آبروش گیر بیاره. خب اینا رو کی گفتن؟ وقتی که قوم یه ده ها، هر ده هم نبوده هست، یعنی هیچی بوده هست، یه چیز خیلی کوچیک، یه چند تا باغ انار بوده هست، یه روستایی در حد چند تا باغ انار که همه حضرت معصومه را که میدونین اینجا یه باقی بوده است، یارو باقی انار بوده است، اینجا حضرت خاک میکنن دفن میکنن که بعد میشه این وسعت پیدا میکنه دل. این همه نگاه از کجاست؟ اگه جنس انسان اینجوریست، اینا نمیخوایم فعلا واردش بشیم، اما اینکه چطور شدهست که انسان الان خودش در یه همچی وسعتی حس نمیکنه، این قسمت تکوینیش از الف منزلش دادن در اسفل سافل. این یکی، حالا تو من پایین ترین درجه وجود، حالا خودشم تازه اینجایی خودش رو حس کنه، این بده. این دومیش بدست، اگه انسان خودش رو در پایین حس کنه ولی نظرش به بالا باشه، خب این میتونه نگاه کنه به بالا، حجاب مادون رفت میشه کم و زیاد. من دلم میخواد دوباره اینجا یه خود تأکید کنم، ببینید اصلا نرین تو این فکره که خب من حالا که نمیتونم مثلا 10 سال آینده رو ببینم پس من هیچی نیستم. نه، شما حتما 10 سال آینده رو میبینی، درجه یه دیدن فرق میکنه. خواهش میکنم به این عرایزم دقت کن. یه وقتیست که شما مثلا به شما میگن آقا بیا این خونه رو بخریم با هم دیگه، شما پولم داری، اما میگوی که نه به دلم نمیفته. چرا؟ بعدن حساب میکنی ببینی عجب قلبتون در 10 سال آینده حاضر بود، اجمالاً بهش میگن، و چون 10 سال آینده معلوم میشد که اینجا مثلا یه مشکلی پیش میاد، مثلا یه مصیبتی، و شما چون این مصیبت رو میشناخدید حاضر بودین. چقدر حاضر بودین؟ در حدی که میبینید بدت میاد از خریدن. خب اگه انسان اهل تزکیه باشه، خودش رو مشغول وهمیه نکرده باشه، رو هم رفته شخصیتش که در آینده و گذشته هست رو میتونید ازش استفاده کنید. که میگن گناه نکنید، گناه باعث شد که اصلا آدم این وسعت بیکرانه یا ابدیت رو حس نمیکنه. بنا نشد که قیامتا وقتی ما مردیم حس کنیم که خیلی بده. سوال خوبی کردن، میگن چرا وجود مقدس امام سجاد همین حالا دلواپس اینن که اوریان اینجا میدین که از قبرم اوریان بیاد بیرون، یعنی صفات اخلاقی من پوشش صفای من نشه، یه چیزی، یا یعنی نکنه من اونچنان صفا شخصیتم رو پر نکرده باشه که حالا که میان بیرون اون پوشش تقوا همه شخصیتمو نگرفته باشه. خب چرا حضرت حس میکنن؟ برای اینکه آزادن از وهمیه. وقتی از وهمیه آزاد شدن، یک، بعد به خودشون و صفای خودشون دارن نظر میکنن، یعنی یه خودشناسی به اصطلاح دارن. خب میبینم. این که البته برای بعضی همون که سوال باشه که چرا ائمه نگرانن، خب برای اینکه ائمه با همین نگرانیاشون خودشون نجات دن. ائمه که نعوذ بالله نکردن تو خمره رنگ رزی گفتن شما معصومی، اینا غلطهای ماست. امام با زحماتشون اسمتشون نگه میدارن، نماز شباشون، اینکه ما دعا ابو حمزه را، این نور بزرگ وجود مقدس امام سجاد را با این همه زیبایی نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. ایشون فعل مجلس برای ابو حمزه ارائه دادند، یه معجزه بزرگ است، کمتر از قرآن نیست. خدا میدونه دعا ابو حمزه و امثال دعا ابو حمزه، هیچ هم کسی نیومده است بگه. بله قرآن نازل است، اینا صاعدن، یه قوقایی است اینا. البته از شاگردی قرآن دعا ابو حمزه صادر میشه، ولی عزیزان اعتقاد دارن که شما اگه بخواین همین احوالات ماه رمضان را نگه دارین، خب باید خیلی مواظب باشین، پرحرفی بکنین، نمیدونم خدایی که پرخوری بکنین، خب از دست میدین. امام را اسمت بهشون میدن با همین نماز شبا، با همین گریه ها، با این چه دلیه، چه دل ظریفیست که اینقدر زوایای خودش رو ارزیابی کرده است. حالا تمام زوایای یک دلی که باید در اسمت خودش نگه داره در ارائه داده است. به ما میگن از طریق دعا ابو حمزه به اسمت نزدیک شو، از گناه دور شو، قلب وجود مقدس امام سجاد از طریق این دعا عصمت رو حفظ میکنه. اما این سوال که کردید سوال خوبیه، چرا ما این حس رو نداریم؟ خب مال اینه که ما خودمون را در دنیا چرخ کردیم، ما پایین اومدیم، ولی بنا نبود که پایینی بمونیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. و بعدش هم دیگه اجر غیر ممنون یعنی چی؟ یعنی نتیجه‌ای که اصلا خودش فکرش رو نمی‌کرد. وقتی آدم اصلش بالایی است، وقتی که خودش پایین بودن که گذاشتندش رو نردبان بالایی بودن خودش قرار داد، خب بعد پرده که میره عقب میگه وای چقدر عجیبه، خودش چقدر عجیبه، بچه بی رنگ و بی نشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم. اصل ما مگه اون بالا نیست؟ میفرماد که خیلی جمله دقیقی است، میفرماد صورت در قوس نزولی صورت اصلی و قسمت‌های مهمی از کمالات وجودی خود را از دست داده و آن کمالات در حجاب توجه به کسرات قرار گرفته. خب خدا انشاءالله به هممون کمک کنه، ما باید انشاءالله سیرمون سیری باشد که نگذاریم کسرت‌ها قوه وهمیه را مشغول کنه، یه کاری کنیم که وحدت قلب رو مشغول کنه. قلب احدشناس است. شما فقط یه کار میتونید بکنید، شما کافیست وهمیه را دنبال نکنید، قلب را میفته. قلب که را افتاد قیامت براش، یعنی برزخ براش اول عیششیست. حالا بعدا بیشتر این روشن میشه. ببینید شما قلبتون که دیده است یا را الستو بربکم رو چی جواب داد؟ گفت قالو بلا. وهم که نمیگه اونجا، حسم که نیست، فقط قلب میگه. حالا این قلب مال شماست، چی حجابش است؟ وهم. وهم یعنی چی؟ یعنی این که من مواظب باشم این آقا پشت سرم بعد نگه، من مواظب باشم که آقا مثلا مدل زندگیم نمیدونم یه کهونه نشه، من مواظب باشم که این دنیا از دستم نره، هی دنیا رو نگاه کنم. خب نمیذاره که اون وسعت بیکرانه شخصیتم برام کشف بشه. شما شاید از خودتون سوال میکنید که چرا اسلام مثل اروپایی ها این مشکل مسئله جنسی را به این حد در اصل برنامش نداشته است، با این گرفتاری اروپایی ما اینجور شده. ببینید شما روحتون اگه مشغول قیامت شد که یه واقعا مسئله جنسی مثل وهمیه است. جوانها کافیست فقط این نگاهشون رو به اون بیکرانه بندازن، عکسش میشه. خیلی ها رو داشتیم دیگه، مثلا شب عروسشون قایم میشدن، یعنی اصلا دوم خود مرحوم مجلسی، خب شب رو هم میدونیم دیگه، بعد عذرخواهی از عیالش البته کرده بودن، خب شب عروس دو خب یه مسئله داشته حل میکرده، خب یه مرتبه از اون گفته صبح شد، بله خانم عذرخواهی میکنه، بالاخره حقوقی رعایت نشده است. اما دیگه اینجوری میشن دیگه، یعنی اون طرفی میشن شدیدن. درست است که اسلام میخواد تعادل حفظ کنه، ولی برای جوان یه قلبی بهش داده است به نام قلب توجه به حق. میدونید که در جوانی دو چیز به بلوغ میرسه، در روش میکنه، یکی غریزه، یکی فطرت. دین شرایطی فراهم کرده است که میگن خانوما حجابش نرعایت کنن، مردا نگاه به نامحرم نکنن، به سرعت فطرت روش میکنه. یه وسعت خودتون هم دیدین دیگه، ما الان میبینیم، ما بعضی جوانها رو میبینیم یا تو جنگ و جبهه این بود دیگه، این به سرعت فطرت که روش میکنه اصلا دیگه جایی برای غریزه نمیذاره الا اینکه شرایط فراهم بشه و به وجود بیاد. چطور میشه که این غریزه اینقدر زور پیدا میکنه؟ نگاش میکنی، نگاش که میکنی هی وهمیه رو گنده میکنه، وهمیه رو گنده میکنه، اصلا جایی برای فطرت نمیذاره. اینجور نیست که اینقدر زور داره. گادم چرا اسلام براش برنامه ریزی نکرده؟ نه بابا، ما یه چیز گردن کلفتی دروغی را بزرگ کردیم، حالا میگم که چرا اینا کسی نمیتونه بزنه زمین؟ خب زدن زمین به یه چیز نگاش نکن، نگاش نکن، نگاه لاغر شد، لاغر شد، مرد، راست خودش مرد. اینه که میفرماد که در حجاب توجه به کسبه. و خیلی هم عجیبه، شما ببینید کی خالق همه چیزاست؟ احد.
خب پس هر چی که هست پیش احده. حالا اگه کسی پیش احد را، خب همه چیز را اصلش را داره. اینه که فکر نکنید احساس ضعف میکنه یارو. یکی از این لاتا تهرون اومده به خدمت آیت الله هاشم اشکوری، استاد استاد عرفان آیت الله شاه‌آبادی، که آیت الله شاه‌آبادی استاد امام هم. اشکوری از عجایبه. گفته بود حاجی آقا قربون شما برم، آخه چطور شما اینقدر اصلا دل مرده اید؟ نه این تهران، حالا تهران رضا خان هم در نظر بگیرید، این بسیار زیبایی ها خوشاوهش با این مثلا دنیای اینجوری اینا، خیلی شما قانعیدا. حاجی آقا گفته بودن من فکریم که شما چقدر قانعی، این صفا این بزرگی این دنیای بیکران غیب و ول کرده هیچی را گرفته خیلی قانعی، ما که اینقدر قانع نیستیم. خدا از تعییده که نه فکر نکنی مثلا حالا مثلا دین دعوت میکنه شما را به محرومیت. آقا خودتون ببینید هر چی در این عالم خلق شده است به کثرته، به کثرته یعنی چه؟ اینا این کثرته یعنی این که این داره این نداره دیگه. ببینید در عالم کثرت کمالای متکثرات هر کدوم این کمالی که این گل داره دیگه، این دشت نداره دیگه، این آب نداره دیگه. حالا همه اینا از احد است. اگه کسی تونست معنوس با احد بشه به تشکیک به شدت و ضعف، واقعا حس میکنه همه چیز رو داره، همون چیزی که عرض شد در قیامت واقع میشه، شدت وجود که بیشتر شد همه جامعه تر پیش طرف هست. این اصلا احساس فرق نمی کنه، وهمیه است که احساس فرق میکنه. البته من نمیخوام از فردا بگم هممون دیگه میشیم نمیدونم در علای لینیم، میخوام بگم این جهتگیری از این مقوله است. اگر نه شما نمیتونید به این زودی ها به اینجا برسید، ولی میتونید برنامه بریزید که لااقل ماورای کسرات بشین. دیدین مثلا یکی از خوبیایی که روزه داره، روزه که نگفتن دادم از گشنگی بمیره، که من چقدر روزه قشنگه، عین بقیه زندگی هاست. میگه آقا یه خورده نون نخور، ماورای گرسنگی و سیری بشو، نه اینکه جدا از گرسنگی یا سیری بشو. نمیشه که، نمیشه اصلا، ماورایش بشو. وقتی آدم ماورایش بشه نه سیری مطلوب بشه نه گرسنگی برش حکومت میکنه. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه ببین میگه آدم عادی که گرفتار گرسنگی و سیری چطوری؟ چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پات رو دیواری شدی. دیدی؟ پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتکی. چی میتونه با این روحیه که یا با گرسنگی چی؟ بد اخلاق و اینجوری، یا با گرس با سیری اونجور چون همچون مرداری شدی. میگه نه، امیرالمومنین رو امام خود قرار دادن، چون کنی در راه شیران خوش تکی. میخوای در راه امیرالمومنین بری، باید ماورای سیری و گرسنگی بشی. این خیلی مثال خوبیه. وقتی مثلا ما میگون که از حجاب کسرات باید در بیایم، نه یعنی مثلا یان نمیشه مثلا زندگی نکرد دیگه، نمیدونم میزم نداشت فرشم نداشت، نه مثل روزه بناس اینا گرسنگی حکومت نکنی، سیری معشوقه ما نباشه. بگنم میبینید که به طور توی روزه شما از حاکمیت این کسرات یا گرسنگی و سیری نجات پیدا میکنید. بقیه مثال هم همینطوره که غیر ممکنه است. این حرف حرفای بی خودی است که مثلا یکی بگه حالا ما دیگه میخواییم با وحدت زندگی کنیم، از کسرت مطلقا جدا بشیم. نه، ما جهتگیری وحدانی باید باشه. این خوب شد اینو من گفتم که یه حالت صوفی زدگی اصلا نمیشه، ولی فقط باعث شد که آدم دیگه نتونه درست تحلیل کنه خودش را. و در واقع با سوره به 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 این جمله میفرماد که خب حالا شما آروم آروم اگه اومدی تو برزخ، حالا درست مدت ها میمونی، هی باید این منازل را طی کنی، اما چون جهتگیرید به طرف حق بوده است، ببین چی میشه؟ و در واقع با صورت عبودیتی که در دنیا طی کرده بود روبرو می‌گردد و در اثر تکامل برزخی شایسته لقا می‌شود. یعنی شما تمام این زحمت‌ها رو تو برزخ می‌بینید، شاید تعجب کنید چرا برعکس عرفا در قرآن و دین ما مثلا نمیگن تو قرآن که آقا مثلا حالا یه خورده روزه گرفتی یه خورده از مشکلات راحت شدی، میگن قیامت جواب بده میدیم. خواهش کنم به این عرضم دوباره دقت کنید. ما برامون گاهی سوال بود که چرا مثلا وقتی میادن تو عرفان مثلا میگن خب آقا مثلا یه خورده مثلا یه راست گفتی این احوالات پیدا کردی، ولی مثلا تو قرآن میگه آقا راست گفتی در قیامت نتیجه‌ش رو میگیری. بعد متوجه شدیم اینقدر نتیجه اساسی مسئله در قیامت بزرگه که اصلا خدا این نتایج دنیایی را به چیز حساب نمی‌کنه. شما الان مثلا روزه میگیرید الحمدلله یه خورده اخلاقتون خوب، یه صفای باطنی پیدا میکنید تو روزه، تو عید فطر حس میکنید که یه حالی پیدا کرد، اون خوب انگار نتیجه گرفتید. خدا اصلا اینا رو حسابم نمی‌کنه. چرا اون چیزی که در قیامت نصیب آدم میشه دیگه حجاب که میره عقب حاصل عبودیت فوق‌العاده است. برای همین هم من همینجا میخوام بگم به لطف الهی حالا شما شبای قدر را در پیش دارید. شبای قدر مسئله عبودیت هست. آقا کم گریه کردیم و زیاد گریه کردیم و اینا عبودیت. اینقدر نتیجه این عبودیت در قیامت فوق‌العاده است که این چیزه که حالا یه خورده شما احساس کنید یا نکنید اینا چیزی حساب نمیشه، چیزی حساب نمیشه. بی خودی بپاید شیطان این وسط نیاد شما را مایوس کنه دا. یه مقدار خب شیطان بلده چی کار کنه، یه کاری میکنه آدم یه ذره خوابش ببره بعد هم میگه دیگه فایده نداره، خدا لعنتت کنه خودت خوابم کردی، من که نخواستم بخوابم دیگه، خودت تو نبودی من بیدار بودم. حالا نتیجه بیداره رو به آدم میدن یا خوابه را به خود خدا نجیب داره بدون میدن. یه بار شما برنامه دون بود بیدار باشید، بیدارم به منظار ادراک شب قدر است در حد واس ادون الان نمیخوام که، اما عبودیت یعنی شما طبق اعتماد به سخن خدا و معصوم بنا شده است که در شب قدر عبادتی در حد واس ادون بکنید که به شما بگن احیا. احیا یعنی زنده نگه داشتن، یعنی یعنی نگذاشتیم این شب قدر مثل ماه رمضان که شما با روزه چه کار میکنید، نمیذارید بی تفاوت باشید شخصیت دو نسبت به ماه رمضان، میخواید بی تفاوت به شب قدر نباشید. خدای ما اومدیم و از ما کاری نمیاد، ما فقط اومدیم بندگی کنیم. سیرش در قیامت روشن میشه. اینا رو من بعدن بازم باید عرایز خدمتتون بکنم. فقط جمله رو ببینید، میگه در اثر تکامل برزخی شایسته لقاء رب به اسماء رحمت و بهش میشه. انشاءالله وقتی رسیدیم تو بحث صراط و میزان این معنی شایسته لقاء رو اونجا باید بحث کنیم. یعنی چه که آدم واقعا میشه، میشه آدم یه جوری بشه که چون که دریای عالم ما را میخوانه. میگه آقا مگه دریای رحمت حضرت حق نخوانده است تو رو که بنده من بیا بندگی بکن من خودم رو بهت میدم. لقا یعنی چی؟ یعنی آدم در منظر حق تمام الطاف الهی رو در جانش حس کنه. با چی رو برو بشه؟ با اسم رحمان و رحمت. چرا که شرایط شرایطی است که خداوند درباره اش گفته است. اون دنیا را میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى من الا من اتى الله بقلب سلیم. یه خود حوصله کنید. میگه یه شرایطی است که تمام عوامل ارتباط با حق اونجا مزاحم، عوامل مانع ارتباط حق اونجا معلوم میشه مزاحمن. حالا آدم نمیخوادشون، بعد نمیخوادشون، اگه تو دنیا نقشه کشیده باشه رفعشون کنه بعد از یه مدتی از قبری به قبری از قبری به قبری یواش یواش رفع میشه، رفع میشه. آدم مثال میذارم شما مثلا یه مرتبه آدم میرین احیا بعد یه مرتبه میرین گریه دون شروع میشه بس مثلا انشاءالله میخواد بشین بعد یه هم وهمیه میگه پهلیه دم الحمدلله نگاه میکنید که بینید چه آدمی خوبی هست. خب ایره نمیتونی که کاریش بکنی که این وهمیه را هست. حالا انشاءالله به جایی میرسی تو قبر که میبینی یواش یواش این میره و تو دنیا اگه نتونی ببریش میتونی انشاءالله با نور توحید و احد ببریش. احد که اومد دیگه میره حجاب میره عقب دیگه، ده من الملک لله واحد قهار، واحد قهار کبیر، همه میرن دیگه. حالا ما نره، خب قبر میره دیگه، خب قبر هم همینه دیگه، میره آدم میره عجب دیگه میتونه بونس بگیره. یعنی همینجا وقت حالا تازه گریه اومده از میخوای یه حالی بکنی، وهمیه میگه دارن نگاه میکنن، یعنی مزاحم اومد دیگه، اونجا این مزاحم نیست. حالا بذار این مزاحم نباشه، چقدر قشنگ آدم میره جلو، هی میره جلو. اینجا اومدی بری جلو، چطور شد؟ این حجاب نگذاشت، حجاب توجه به کسرات نمیذاره. اینه که میگه اونجا این آیا خیلی ورده با خیلی حرف توشه با یا ملا ینفع و مالون، درست اینایی که این دنیا نظر ما را جلب کرده اونجا نیست، اونجا به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. یه چیز به درد میخوره، دل خدایی، قلب سلیم در روایت هست از معصوم، از امام محمد تقی علیه السلام، یعنی دلی که شرک توش نیست. شرک توش نیست یعنی چه؟ یعنی توجه به غیر نداره. اگه من توجه هم به شما باشید که خب حالا شما این درس ما را انشاءالله قبول داشته باشید، ما را قبول داشته باشید، این اونجا مشکل داره، این دل نمیره. اما عکسش اگه باشه که خدایا ما میخوایم تو بپذیری، دیگه بپذیر، یه بپذیر، با لطفت بپذیر. قلب اونجا باید قلب توجه به حضرت الله باشه. خب طول میکشه اما جهتگیری درست باشه. یه شرایطیست اونجا که عوامل مزاحم رو آروم آروم نفع آدم میکنه و قلبی که جهتگیریش الهیست میاد به صحنه. وقت تذکر میدن این آیه، یه خوب از همینجا مواظب باش. آدم نمیتونه بعد بالاخره وهمیه بچه رو دوست میداره، یه وقت است به حکم وظیفه میخوای خدمت بچه دون بکنی که باقیات و صالحات برادون باشه، اونو وهمیه نمیکنه. اما بالاخره وهمیه آدم نمیگه، بالاخره مرد بچه ما همسایه با بچه خودشون، اگه هر دو کنکور قبول بشن بچه خودش که قبول شد بیشتر خوشحال است. این وهمیه است دیگه، خب هست، نمیشه نم کرد. خب میگه حواس باشه، این وهمیه است، باید نخواهش، نخرش. یکی از عرفا میگه که جسته بودم تو خونه، گفتن بازار آتیش گرفت، پریدم تو بازار دیدم دکونه من آتیش نگرفت، گفتم الحمدلله، بعد گفتم معرضا الحمدلله، تمام مغازه ما فروختم با چیزاش دادم به اونا که دکونش آتیش گرفت، حالا من هیچی نداشتم، حالا اونا یه ذره از دکونه من داشتم. این چجوریه دیگه؟ نخره. این الحمدلله شرک دیگه، حجاب است. میگه اینا نخریم، یه وقت اسم میگم الحمدلله، بعد میگم خاک بر سرمونه با این الحمدلله، با این حال خوبه. یعنی گه نخریدی این اندک امتحان خود را مقر، اینا امتحانه بعدی بود، چرا خودت قبول شده حساب میگه، تو رفوزه شدی. خب این میگه که این نگذره که اینا برای مال و اینا، خب مال میدونین که رزق که خدا تأمین کرده، مال وسیله امتحان است. خب حالا ما گاهی پوزش میدیم دیگه، پوزش میدیم خوشحال نباشیم که پوزش میدیم، نفرین کنیم به خودمون که خدایا باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید، خدایا نجات بده خودم من از دست این نفسم. دقیقا اینه که میتونیم بگیم که میگه که یه تیکه خیلی خوبی است، اینا جمعش بتونیم بکنیم خیلی عالیه. امیرالمومنین یه جمله حسابی دارن، توش هم لغت حساب هست، صفحه 53 پاراگراف دوم هست، حضرت می فرماند فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. معنیش که معلومه آقا، آقا این مال هایی که با درست با حلال به دست آوردی اینا حساب داره و حرامش هم عقاب داره. اینا یه وقت یه جوری میگون که ازن سکته کن. آقا این خیلی قشنگه، امیرالمومنینی که خنده از لبشون وا نمی شده از این جمله ها رو می گفتن. دقیقا اینه که عرض میکنم، اما حضرت شاد شنگول عشق میریختن میخندیدن. این جملات نمیخوام برای بترسونه، اینا میخوام برای سیر بده. حالا میگه آقا تو اون دنیا وقتی میخوای سیر کنی بهت میگن که خب این مال حلال ده که داشتی چقدر بهش اونس داشتی، مال داشتن که بعد خود امیرالمومنینم داشتن، خود امیرالمومنین وقتی هم که رحلت کردن فقیر نبودن، هیچ وقت ائمه فقیر نبودن، اصلا خدا هیچ وقت مؤمنو فقیر نمیکنه، فقیر جزء ذلت است، ولله العزت ولرسول وللمؤمنین. فقیری که نمیخونه هیچ وقت، هیچ پیغمبر هیچ مؤمنی فقیر به معنایی که سبک باشن، اما یه وقت اسم اونها خودشون مال نمیخواستن جمع کنن، اون بحثش جداست. خب برای همین هم میگن مؤمن ذلیل نمیشه هیچ وقت. اگه فقری اون فقری که مساوی ذلت هست برای مؤمن هرگز پیش نمیاد، عزتش همیشه در کنف حضرت الهی حفظ از حضرت عزت، نمیذاره مؤمن ذلیل بشه. اما این که میفرماد که مال داشتن عیب نیست، اگر که آدم مالش رو توجه بهش بکنه. به چه معنا؟ نظره برید. شما مثلا گاهی میخواین شب قدری داشته باشید، مال دنیا تو ذهنتون نمیذاره سیر کنید، عیناً تو برزخ همینطور میشه. این مال نمیذاره آدم بره. گفت که این مالت اونجا حساب ازش میکشن. چرا؟ میگن خب بیا بگو ببینم که این مال چه کار کردی. اگه بگوی اصلا من مال نمیدیدم که چه کار کردم، این حالا این مثال شاید تو ذهنتون بمونه، قدیمی‌ها برای ما میزدن برای ما مؤثر بود. گفتن بهلول و پسر عموش هارون بحثشون شد. هارون رفت بهلول همینا گفت پسر عمو بالاخره این مالا میگیریم مال تو بس حساب که داره. گفت یعنی چه؟ گفت بالاخره اونجا یکی یکی اینا رو باید بگویی که کدوم ها چطوری مصرف کردی یا میخواستی مصرف کنی. خود همین پسر عمو عذاب برات میشه. گفت چطوری؟ گفت چی حالا امتحان میکنی؟ من و تو یک تکه هیزم یه مقدار آتشی روشن کردن، گفت میریم توی آتشی ها وامیسیم و میگیم که مالمو فقط چیا هست اسم میبرد. گفت خب چطوری؟ آتشی که روشن بود بهلول پرید توش، گفت بهلوله و عباش و عصاش پرید اون برد. گفت بفرمایید پسرم شما فقط کاخادون اسم ببرید. گفت جزقاله میشن. گفت اینا اون دونه جزقالت میکنه، مگه بهلول که عباش و عصاشه است خونه نداشته است؟ به نظرم خونه هم داشته است، اما اون اما خونه نمیدیده. شما گاهی اینطوریه با من، طرف اصلا نمیدینه. خب اومد که اومد سوارش بود، چه فرق میکنه آدم سوار خر بشه یا سوار زانتیا بشه؟ فرق نمیکنه. فرقش اینست که حالا خدای نکرده این ممکنه چشم ما رو بگیره، خب آدم نگاش نمیکنه. نگاه پیش ما تو اسلام نداریم اگه مالی پیش اومد پس بزنی. گفتن سوارش بشی، بپاید اون سواردون نشه. این جمله خیلی حرف توش خوابیده. میگه عزیز من اون دنیا حساب ازت میکشن برای ماله. خب حالا اگه آدم تعلق به مالش نداره، مالم نیست اصلا، من براش برنامه، خونه که مالم نیست، خونه من که تاق رو سرم باشد که بارون نیاد که مال من نیست، نمیخوامش. من بدن نداشته باشم خونه میخوام چیکار؟ بنابراین بس همین حالا خونه نمیخوام. این که اگه اومد پسش نمیزنم به اعتبار این است که گرما و سرمایی که تو این دنیا هست رو بتونم حفظ کنم. برای همین هم ببینید، برای همین اینجا هیچ فرقی دیگه نمیکنه که مال خودتون باشه یا مال غیر. یارو اومده بود یکی از این تجار نجف، این تجار کویت شیعه اومده بود نجف خدمت شیخ انصاری. شیخ انصاری تمام هم اجاره نشین بود. شیخ انصاری یک دادم بیش نظر حیران میشه از شخصیت این مرد، معجزه است، خودش معجزه، یه چیز عجیبه. این آقا اومده گفت آقا این خمسم، این سهمم، این پولم میخوام به شخص شما بدم هدیه که یه خونه بخرید، ما میریم حج جا برمیگردیم خونه بخرید. شیخ هم گفت باشه. پس میگه طوری نبود، الان چه اجاره نشیم باشه، ماده که پول اومده خونه میخرید. بعد یاد تاجره برگشته بوده، شیخ دوباره تو همه خونه اجاره نشست. چی شد؟ هیچ حقیقتش، ما خواستیم خونه بخریم، یه بنده خدا اومدن گفتن فلان ده مسجد نداریم، ما این ما که یعنی خونه رو توش نشستیم دادیم اونا مسجد بسازیم. دیگه فرق نمی کنه زیر دریا خوش بود یا روی او، مهر او دلکش بود یا خشم او، دیگه فرق نمی کنه. وقتی میدونه که خب بالاخره خدا که بدن داده، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، بدنی که خدا میدونه اینجوریه با بدنی که از سرما اذیت میشه و از گرما اذیت میشه، آدم میگه خدا به شما نده، میشه خدا بدن اینجوری به شما داده باشه، آ یه چیزی که این بدن رو حفظ کنه نده باشه، یا اون خدا خدا نیست یا شما بنده بنده نیست، مگه میشه؟ محاله، محاله. وقتی دارم میگیرم. اما این باید فکر کنی که این یه نوع وهمیه است که آدم میگه که حالا ما که خونه نداریم، آقا تو خونه نداری پس تو بیابون زندگی میکنی؟ نه اجاره نمیدیم. خب پس پول اجاره چه داری که میدیم؟ و حالا یه وقت زدم اسراف میکنه، خدا گوشمالیش میده، تنبیهش هم نمیکنه دا اسراف باعث گوشمالی میشه، ولی آخرش وهمیش دلواپسیش که باید این ما دیگه ما کرایه نداریم بدیم. اینم وهمیش تنبیه میخواد بشه که بفهمه بابا یا خود کنترل کن. این به این معنا نیست که من و شما یه وظایفی نسبت به فقرا و اینا نداریم. یه وقت ما داریم خودمون رو تحلیل میکنیم برای خودمون، یه وقت یه وظیفه نسبت به غیر داریم، اون بحثش جداست. حضرت میفرماند که پس باید توجه داشت، دارم روایت حضرت رو معنی کنم، آدمی چه مقدار تعلق خاطر به مال حلال دارد و آیا آن تعلق خاطر آنچنان ضعیف بوده که بتواند به راحتی در راه خدا خرجش کنه. خب نمیخوام اش دیگه، خب مال شما، وقتی هم که میخوام که خدا دوباره میدیم. حالا امید ما نکرد، مال حلاله دیگه، حالا اون دنیا باید حساب پس بده. حسابش یعنی چی؟ یعنی واسه تا از ذهنش بیاد بیرون. خب این قفلا اینجوری بشکنی، وامیسید. چطوری وامیسه؟ مثل این که شما الان وامیسین تا صفا بیاد. وامیسین کدره با آدم توی صفایی کدره، اما وامیسه تا برید، چون جهتش عبودیش که درسته. اینا میگن که چی؟ اینا میگن حساب به اجمال، مفصلش رو بعد میگم. حالا البته مؤمن در برزخ گرفتار صفات رذیله ایست، به 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 این جمله، که در دنیا نمیخواسته آنها را داشته باشه. حالا خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بده. بده که ای کاش نارو تو دنیا ما گذاشته بودیم شده. خوبه و اینکه الحمدلله اینجا میره. شما دیدین که بعض مقادم عصبانی، هم میگه دیگه انشاءالله امرو عصبانی نمیشم، اما دم در میرسه یه چیزی میگه میپره بود، بعدم پشیمون میشه. با این صفتو نمیتونه از بین ببره. اگه بتونید اینجا از بین بره که تون تور میره قبر سوم، قبر اول تنگست، قبر دوم یه خورده تنگ، هی میره جلو. اگه تونست خب میره قبر سوم، وقتی یه جای دیگه رو باید پشت سر بزه در یه صفا، نتونست خب از میمیره. برزخ مال پالوندن و پاک کردن از وقتی جهت عبودی باشه. خوشا به حال اونایی که در همین دنیا این صفات رو که بنا دارن از بین ببرن، برنامه میزن از بین ببرن، همه حالا وارد چند تا برزخ میشن، بعضی ها همه حالا تو برزخ میرن. نه که میگه و مسیر او به سوی بهش ممکن میشه. به اینش دقت کنید. پس اگه انسان تونست برزخش رو جلو بندازه، یعنی به منازل عالیه زودتر دست پیدا میکنه. نتونست، خب فشار بهش میاد تا آخرش بالاخره باید صفات پاک بشه یا نه؟ باید صفاتش پاک بشه از بدیها تا بتونه سیر کنه. خب سیر میکنه. جمله حضرت اینه دیگه، چقدر اندک ان. جمله امام صادقا ببینید، کسانی که از فشار قبر نجات یابن. چرا؟ شما یه ذره ببینید، یه صفت مثلا، یک خدا ان شاء الله بهتون کمک کنه، یه صفت رو از خودتون سعی بفرمایید، منم سعی کنم، و اون خودنمایی است. خودنمایی که از سخت‌ترین قبراست، بدترین فشارا رو به آدم میاره. آن نمونش شما هم حالا اگه شما من یه کاری بکنم که برای شما مسلم بشه، من میخوام خودنمایی کنم. اولا ما چی میگن، به اندازه یه آشغال سبزی هم دیگه برای من ارزش قائل نیست. خب کاری هم میکن کرد از... خب به همه اندازه چی میشم؟ پرت میشم از قلب شما که پرت شدن. خب یعنی چه؟ یعنی از یه قلب مؤمن پرت شد. میگه اون دنیا همش ایمان نیست، قبل مؤمنه. خب قبر، شما تو قبرت منه چیکار میکنی؟ تنگ میکنی؟ خب برو بیرون، اونجا هم قبر همین کار میکنه، فشار میاره. یه تو بی خود اومد اینجا، فشار میاره به آدم. میرسیم روایت شد، یعنی اینجوری با این خودنمایی بدترین فشار قبر، کبر بهش میگن دیگه. خودنمایی یعنی من بر شما برتر باشم. این وقت من میام نوکر شما میشم، شما نوکر من میشه، همه نوکر حق میشیم، عیال الله رو نوکری میکنیم. اون دیگه من وسط نیستم، شما هم وسط نیست. یه مواظب باشید. اگه خواستیم توی ماه رمضانی بیشترین برکت رو بگیریم، بیشترین حمله رو به این خود نمایی کنیم. یه کاری کنیم، گفتم حجاب تا کی، گفتا که تا تو هستی. این خودبینی، خود وسط بودن خیلی ضربه میزنه. بدترین فشار قبرها هم از اینجا شروع میشه. اگه این آدم بتونه یه خورده آزاد بشه کار درست میشه. علتی بدتر ز پندار کمال، علت یعنی مرض دیگه، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر آدمی ای زوجنا. یکی اصلا چرا شیطان توبه نکرد ولی آدم توبه کرد؟ ولی که آدم خویخته چیز خورد، ای به چی بود؟ شکم بود. خب گفت ببخشید ظلم نا انفسرا. اما شیطان بیچاره چی بود؟ گفت انا خیرون نه، نتونست توبه کنه. نمیشه، نمیشه. لاجرم او زود استکبار کرد، گفت انا خیرون نمیتونست، نمیتونست. اگر هر دوشون توی شرایط قرار گرفتن گفتن بریم بیرون، به هر دوشون گفتن بریم بیرون. اون گفت ببخشید ظلم نا انفسرا. اونم نگفت، گفت که چی؟ انزل الی یامن یوبس، یخته ما فرصت بده یخته بدی کنی، یعنی یخته شیطانی ادامه بده. آدمی که متکبره هر چی هم مشکل برش پیش بیاد دنباله میده بدیش را. اما مؤمن، اما کسی متکبر نبود، یه ذره که فشار بهش اومد میفهمه چه غلطی کرده. خدایا به حقیقت امام زمان صاحب شفقت ما را، خدایا به حقیقت امام زمان صاحب شفقت ما را، نه تنها از بهره های برکات ملائکه که از انوار جامعیه روح به نور امام زمان برخوردار بگردان. صلی الله علی محمد و آله.